ساعت 23 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر بهداشت میگوید سالیانه 2000 تن در ایران قربانی حوادث ناشی از کار میشوند. 155 وکیل دادگستری خواستار پذیرش وکالت بازداشت شدگان اعتراضهای اخیر شدند. یک نماینده مجلس نسبت به تبعات مالی و جانی فرسودگی نیمی از مدارس تهران هشدار داد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. وزیر بهداشت ایران از مرگ بیش از 2000 تن به دلیل حوادث ناشی از کار خبر داد و گفت 40% کارگاه‌ها فاقد ایمنی لازم هستند. به گزارش اعتماد آنلاین، حسن هاشمی وقوع حوادثی همچون آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو و حوادث ترافیکی در ایران را نمادی از ناکارآمدی‌ها خواند که طی چندین دهه انباشته شده و امروز باعث آسیب، مرگ و میر و معلولیت‌های فراوانی در کشور می‌شود. وزیر بهداشت با اشاره به مصدوم شدن روزانه 900 تن به دلیل این حوادث و معلول شدن تعداد زیادی از آنها افزود، این نوع حوادث قابل پیش بینی هستند. پیش از این به گزارش خبرگزاری مهر، علی مظفری مدیر کل بازرسی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی گفته بود 98% حوادث کاری منجر به فوت قابل پیشگیری می شوند. این مقام وزارت کار افزوده بود کارگاه‌های ساختمانی جزو کارگاه‌های پرخطر حوادث کار در کشور هستند و 50% حوادث رخ داده در کارگاه‌های ساختمانی به دلیل سقوط از ارتفاع است. 155 تن از وکلای دادگستری در نامه‌ای به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد آمار بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر ابراز نگرانی کرده و خواستار پذیرش وکالت بازداشتی‌ها شدند. در نامه این وکلا به صادق آملی لاریجانی آمده طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جناب‌عالی بوده. به گفته این 155 وکیل، نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجب تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. در اعتراضات اخیر ایران گفته می شود بیش از 3700 نفر بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن دست کم 25 نفر را تایید کرده است. یک نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسودگی بافت 50% مدارس کلان شهر تهران از کاهش سهم عمرانی آموزش و پرورش در بودجه سال 97 انتقاد کرد. فریده اولاد قباد روز یکشنبه در گفتگو با خانه ملت خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت که این موضوع با توجه به قرار داشتن 50% مدارس این شهر در بافت‌های فرسوده دارای تبعات مالی و جانی است و خواستار تخصیص ردیف مستقل بودجه‌ای برای بافت‌های فرسوده متناسب با فضای کلان شهر تهران شد و بافت‌های فرسوده و آلودگی هوا را دو چالش اساسی پایتخت توصیف کرد. به دنبال وقوع زمین لرزی اخیر در استان کرمانشاه و از جمله تخریب کامل 80 مدرسه در آن استان، محمد بدهایی وزیر آموزش و پرورش از ایمن نبودن 1/3 مدارس در ایران خبر داده بود. اما وزارت کشور افغانستان میگوید حمله به هتل اینترکانتیننتال کابل با کشته شدن مهاجم‌ها پایان یافته. مهاجمان شنبه شب وارد این هتل بین‌المللی در غرب کابل شدند و به سوی مهمانان، کارمندان هتل و ماموران امنیتی شلیک کردند. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
پس از درگیری 15 ساعته سرانجام نیروهای امنیتی تمامی حمله کنندگان انتحاری بر هتل اینترکانتیننتال را از پا درآوردند. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پس از مهار این حمله روز یکشنبه در نشست خبری حضور یافت و به خبرنگاران گفت که در نتیجه این حمله تهاجمی 5 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند. در این میان برخی از منابع امنیتی شمار تلفات بیشتر از آن چه میگویند که وزارت داخله آن را با رسانه‌ها شریک ساخته. از سوی دیگر منابع میگن که در این داد تعداد شمار از کارمندای خارجی شرکت هوایی کامیر هم کشته شدند. اما این که مهاجمان چگونه خودشان را به این هتل رسانیدند و چطور توانستند نزدیک به 15 ساعت با نیروهای امنیتی به درگیری بپردازند، پاسخ نجیب دانش در این باره قناعت خبرنگاران را حاصل نکرد و بعضی ضعف استخباراتی را در این رویداد میپذیرد. اما تاکید میکند که پس از بررسی ها روشن خواهد شد که آیا در جلوگیری از این رویداد غفلت شده یا نه. آقای دانش میگه که مسئولیت تامین امنیتی این هتل 3 هفته پیش به یک کمپانی خصوصی امنیتی سپرده شده بود. از سوی دیگر مالی خان یعقوبی سخنگوی وزارت تکنولوژی معلوماتی افغانستان به رادیو آزادی گفته که در این رویداد رئیس مخابرات ولایت فرا نیز کشته شده. از سوی دیگر شمس زردشت معاون سفارت افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوک نوشته که عبید الله وحید جنرال کنسول افغانستان در اسلام آباد هم در این رویداد کشته شده. مسئولیت این حمله را طالبان با پخش اعلامیه پذیرفتند و گفتند که 5 مهاجم انتحاری با حمله بر هتل کانتیننتال تلفات سنگینی را به مهمانان در آنجا وارد کردند. اما وزارت داخله این حمله را کار شبکه حقانی میخواند. وزارت داخله همچنان میگه که نیروهای امنیتی 161 تن از مهمانان را از این هتل نجات دادند که 41 تن آنان اتباع خارجی بودند. این هتل سال 2011 میلادی نیز شاهد حمله مرگبار تهاجمی بود که به شمول 10 غیر نظامی 21 تن در آن کشته شدند. اما این هم نظر شمار از کارشناسان امنیتی را هم داشتیم، چون که محمد فقیر فقیری یکی از کارشناسان امنیتی میگه اگر در این باره برای مردم پاسخ قناعت بخش داده نشه به اعتبار نیروهای امنیتی افغانستان صدمه وارد میکنه.
صدای نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل رو میشنیدید درباره حمله به هتلی در کابل که با کشته شدن مهاجم ها پایان یافته.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اگرچه مقامات ایران هنوز هیچ آمار دقیقی از شمار بازداشت شدگان و کشته شدگان اعتراض‌های دی ماه 96 منتشر نکردند، اما وزیر کشور ایران از تهیه گزارش ناآرامی‌های دی ماه خبر داده. همزمان بیش از 150 وکیل دادگستری هم برای قبول وکالت بازداشت شدگان اعلام آمادگی کردند. بیشتر بشنوید از جواد کوروشی.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یکشنبه خبر از تهیه گزارشی درباره اعتراض‌های دی ماه 96 و تقدیم آن به رئیس جمهوری داد. وزیر کشور از اشاره به جزئیات این گزارش خودداری کرد، اما گفت این گزارش ریشه‌ها و بسترهای وقوع این اعتراض‌ها را بررسی و پیشنهاداتی برای پیشگیری چنین حوادثی ارائه کرده است. همزمان انتشار متن نامه 155 وکیل دادگستری به صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه نشان از دغدغه گستردگی بازداشت‌ها و وضعیت دشواری که بازداشت شدگان در آن قرار گرفته‌اند دارد. در نامه وکلای دادگستری از جمله آمده است همان گونه که مستحضرید طی تجمعات اعتراض‌آمیز روزهای گذشته بازداشت‌های گسترده‌ای توسط نهادهای امنیتی و انتظامی صورت گرفته که مسئولیت بعدی آن با دستگاه‌های قضایی تحت مدیریت جناب‌عالی بوده است. به گفته این وکلا نبود آمار دقیقی از بازداشت شدگان و حادثه دیدگان موجبات تخدیش آرامش روانی و نگرانی مردم شده است. عبدالصمد خرمشاهی یکی از وکلایی که این نامه را امضا کرده است درباره انگیزه و اهداف این درخواست به رادیو فردا میگوید:
این درخواست در چهارچوب اصول قانون اساسی است، اصل 35 قانون اساسی که به هر حال آحاد مردم ایران حق دارند که از داشتن وکیل بهره مند باشند و وکلا هم بتوانند در چهارچوب موازین قانونی و آنچه که در قانون آیین دادرسی کیسری هست از موکلشون دفاع بکنند. انتظار زیادی نیست یا چیزی نیست که خارج از قواعد و ضوابط و خلاف مقررات باشد. انگیزه دوستان که بنده هم تأیید کردم این هستش که به هر حال درخواست هست، تأکید هست، به نوعی انتظار هست که مبادا احیانا افرادی باشن که از دسترسی یا دستیابی به وکلای مورد نظرشون محروم بمونن. وکلایی که پروانه وکالت دارن اینها صالح هستن، چنان دفاع بکنن در محاکم و تبعیضی میان وکلا نباشد، اینکه تعداد خاصی بتونن وکالت متهمین موصوف رو به عهده داشته باشن و بقیه وکلا نتونن دسترسی پیدا بکنن، این به این منظور بوده. در واقع تاکید مؤکدی هست و درخواست قانونی هست اصلا بر این هست که وکلایی که پروانه وکالت دارن و مطابق مقررات و ضوابط قانون مطبوعشون پروانه وکالت دریافت کردن، مرتکب تخلف و مشکلات انتظامی نشدن و ندارند، اینها قانونا میتوانند وکالت متهمان رو در محاکم بر عهده بگیرند و تفاوتی میان وکلا وجود نداشته باشد.
حسین احمدی نیا یکی دیگر از وکلای امضا کننده این نامه در گفتگو با کمپین حقوق بشر در ایران در مورد خودکشی‌های فله‌ای در بازداشتگاه و نبود به گفته او اطلاع رسانی شفاف و دقیق ابراز نگرانی کرده است. آقای احمدی نیا که وکیل شماری از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه است تأکید کرده است که موکلانش در صحت و سلامت روانی به سر می‌برند و قصد خودکشی ندارند. این نگرانی با آن برمیگردد که در هفته‌های گذشته مقام‌های رسمی قضایی خبر از خودکشی چند تن از بازداشت شدگان در زندان‌های مختلف دادند. ناصر زرافشان، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران، در پاسخ به این پرسش که چرا مقام‌های جمهوری اسلامی توانایی و یا خواست دادن آمارهای دقیق و اطلاع رسانی از سرنوشت بازداشت شدگان را ندارد، به رادیو فردا میگوید:
موضوع روشنه و منحصر به حوادث دهه دوم دی هم نیست. از ابتدا اینجوری بوده. علتش اینه که هیچ کدوم از این بازداشت‌ها در واقع مطابق ضوابط قانونی برابر ضوابط آیین دادرسی کیفری صورت نگرفت. ما در وضعیتی هستیم که قضاتی که باید ناظر بر کار ضابطین، یعنی مامورین امنیتی و انتظامی باشن، در واقع تبدیل شدن به آلت دست مامورین انتظامی و امنیتی. بخش اعظم این بازداشت ها رو ابتدا بازداشت میکنن در شرایطی که حتی هویت فرد بازداشت شده رو نمیدانند و بعد میرن قرار بازداشت براش میگیرن. کسی رو که تو خیابون میان مامورین بازداشت میکنن میبرند، وقتی قرار بازداشت نداره، وقتی دستوری از مرجع قضایی نداره، این مساق بازداشت غیرقانونی است و بدیهی است که وقتی اینا میان تو خیابون دستگیر میکنن، دستور قضا از پیش که نمیدونن چی رو دستگیر کردن، حتی روزها روز میگذره هویت فرد بازداشت شده براشون روشن نیست. چگونه کسی که هویتش هنوز معلوم نیست میتوان فکر کرد که از قبل براش قرار صادر شده؟ بنابراین اینا مستحق بازداشت غیرقانونی است و طبیعی است که توی همچه وضعیتی دوست ندارن همه چیز علنی بشه، آشکار بشه. در واقع برابر ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطین باید تحت نظر مقام قضایی عمل بکنن، اما قضیه وارونه است. یعنی اونها تبدیل شدن به ماشین امضای این آقایون و هزار یک اما با اگر توش هست. اگر اینا اطلاعات دقیق و مشخص مربوط به هر کدوم از این موارد رو بشه.
از سوی دیگر و در ادامه بحث بر سر دادن اجازه به نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان اوین، علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در حاشیه نشست مجلس گفت دادستان تهران با بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین موافق است. این در حالی است که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز شنبه در همایش مبارزه با آسیب‌های اجتماعی و تأمین امنیت ملی اعلام کرد که تنها 20 نفر در ارتباط با اعتراض‌های دیما هنوز در بازداشت به سر می‌برند که هفته جاری در مورد آنان هم تصمیم گرفته خواهد شد. دادستان تهران همچنین خبر داد که علیه 54 نفر کیفرخواست صادر شده است بدون اینکه اشاره‌ای به جزئیات این کیفرخواست ها داشته باشد. در این میان محمد رضا عارف از چهره‌های شاخص اصلاح طلبان هم روز یکشنبه در حاشیه نشست مجلس به خبرنگاران گفت که کارگروهی تشکیل شده است تا خواست بازدید از زندان اوین را پیگیری کند.
در ادامه این برنامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که می‌شنوید.
آقای روحانی، اون کلیتت چی شد پس؟ این همه بودجه گذاشتی برای این حوزه علمیه این ور اون ور امامزاده ها، یه مقداری هم برسید به این وضع آب و هوا که میتونم نمیرسید و روز به روز بدترش میکنید. بخور بخور تو شما هست.
سخنگوی قوه قضاییه شنیدیم که میگه ادعا میکنه که اگر جرمی ثابت نشده، اختلاسی ثابت نشده، اینو علنیش نکنید. اونایی که ثابت شد و علنی شد رو در رابطه چه کردید شما؟
آقایون روحانیون متأسف، سالها سر این فکرم که آیا به جای قدم به قدم و وجب به وجب مسجد بهتر نبود مدرسه، درمانگاه، محیط سالم ورزشی ساخته بشه. این مساجد 99% هیچ استفاده نداره جز هزینه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.